الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إله على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط برای شادی ارواح مقدسه شهدای کربلا آقا امام حسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهره‌مند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد و این عزاداری ها، توسلات و ارزیرادت ها را از سمیع عاشقان اون حضرت قبول بفرماید. صلواتی ختم کنیم. در زیارت عاشورا ما در چند جا به طور مکرر می‌بینیم که عرض می‌کند خدایا من به تو تقرب می‌جویم به واسطه دوستی تو و دوستان تو و دشمنی با دشمنان تو. یکی از محوری ترین بحث های زیارت عاشورا بر این محور است که تقرب جستن به خدا از طریق دوستی و دشمنی. مسئله حب و بغض یک امر کاملا طبیعی است که اگر یکی باشد آن وقت این درست خواهد شد که اون دیگری هم باشد، وگرنه این کاذب و حقیقی نیست. مثلا یک انسان سالم اگر بگوید من عطریات و بوهای خوش گلها را می فهمم، لذت می برم، این معنایش این است که حتما از بوی گند و لجن نفرت دارد. اگر ما بوی جند و لجن را به او برسانیم و او بی تفاوت باشد، معلوم است که اولی را هم دروغ می گوید، یا مریض است یا اینکه فریب می دهد و خودش را فریب می دهد. امکان ندارد یک طرفی باشد. اگر بگوید من از بوی جند لزن دلم به هم میخوره، به فرض اینکه این انسان سالم باشد، حتما ما میفهمیم که از عطر گل لذت میبره. این یک مطلب کاملا طبیعی است. یک آدم سالم اگر بگوید من در برابر شدت جرما تاب و توان ندارم، عکس العمل نشان می‌دهد در هوای مثلا 60 درجه هیچ وقت نمی رود به طرف بخاری که بخاری را روشن کنید، چرا که من از هوای جرم خورشید 50 درجه مثلا ناراحتم، میخوام جای پناه ببرم. چه خیلی واضحیه. همون اندازه ما میفهمیم که این حواسش درست کار میکنه. قطعاً هم اگر هوای سردی منای 10 درجه باشد هم عکس العمل نشان میدهد. اگر در برابر این بیتفاوت باشد معلوم است که این مریض است، یک طرفی نیست، بالاخره یک امریست کاملا طبیعی. پس اگر کسی بگوید من عاشق امام حسین علیه السلام هستم، عاشق اهل بیت علیه السلام هستم، اگر این درست باشد و صحیح این ادعا تحقق پیدا بکند، قطعاً در برابر کفر و شرک و انحراف و ظلم و دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم نفرت، انزجار، خشم، دشمنی و بغض دارد. چطوری که به طور ناخودآگاه، به طور طبیعی بوی لذت به مشامش میرسد، عکس عمل نشان میدهد، میتواند بیتفاوت باشد، در همین جا هم همینطوره، نمیتواند بیتفاوت باشد. این یک امر قانون خلقت الهی است. عبارت در این خصوص روایاتی است که خیلی قابل توجه و تکان دهنده، چالا بنده به بعضی اونها استفاده بکنه از محضر فرمایش معصوم علیه السلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب شریف اصول کافی جلد 2 می‌فرماید: یا علی والذی بعثنی بالنبوته واصطفانی علی جمیع البریه لو ان عبدا عبد الله تعالی الف آمین ما قبل الله ذلك بنها
اللهم صل على محمد
ما قبل الله ذلك منه إلا بولایتك و ولایت الأئمة من ولدك و إن ولایتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك و أعداء الأئمة من ولدك. حضرت قسم غلیظی هم یاد میکنه، قسم غلیظ فی علی، قسم به اون که مرا مبعوث کرد به نبوت و اون که مرا مصطفی کرد بر جمیع کائنات عالم. اگر یک بنده ای به خدا بندگی کند 1000 سال، 1000 سال سرش انداخته تو بندگی، خدا از او قبول نمی کند مگر به واسطه ولایت تو و ولایت ائمه از ولد تو. خب دوباره و این ولایت که همین ولایت را هم خدا قبول نمی کنه از او که بگوید من عاشق علی یا علی یا هو یا علی. اگر صورت فقط محبت و به اصطلاح عطوفت و چی و چی و همه اینها دم از همین ها بزند، خدا اینجور ولایت ها را از او قبول نمی کنه الا بالبراءت من اعدائک و اعدای الائمت من ولدک، مگر اینکه در این نفرت خشم انزجار او از دشمنان تو و ائمه از فرزندان تو هم از او ظهور و بروز پیدا بکنه، اونگاه این ولایت معلوم است که تحقق پیدا کرده. البته اینجا جا دارد این مطالب بیشتر باز بشه، نه چیزهای حرف نیست، مثلا خدا هزار سال عبادت رو قبول نکنه مگر به ولایت تو، مثلا نعوذ بالله نستعوذ بالله به فکر غلط بعضی از گروه ها و مثلا تنگ نظرها که اینجا مثل اینکه مثلا کار تعصبی به کار رفته، مثلا خب چطور آخه انسان هزار سال عبادت بکنه ولی ولایت حضرت نداشته باشه؟ مگه این چیه ولایت؟ یه بحث بسیار مهم و در محل خودش اثبات رسیده الحمدلله، که اصلا مطلب مسئله شخصی نیست، مسئله از نظر نظام آفرینش و نظام خلقت. اگر معنای ولایت به معنای حقیقی خودش باز بشود، اون وقت معلوم خواهد شد که یک بحث تعصبی شخصی این حرفا نیست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. حالا مثال دیگه، ما مثلا یک پزشک فوق تخصص متبحری و با مثلا فرزند یک پدری باشد، حالا این پدر وقتی به یک مریضی میگوید تو درمانت دست پسر من هست، این بدون معنا نیست که چون پسر من هست تعصباً بیا اون توابت کنه تو خوب بشید. اون حقیقت علم، اون علم طبابت که یه چیزی فوق عالم بشری هست مربوط به کل خلقته، این پسر من زحمت کشیده قابلیت پیدا کرده، یک اتصال بین این و اون حقیقت در واقع اون داره تو رو طبابت میکنه. بحث تعصب نیست، شه بحث یک حقیقتیست. ما یک میله آهن کوچکی رو در دستگاه استفاده میکنیم برایش قوه مثلا آهن ربایی دارد، ما رو نیست کسی بگه آقا چرا تیر آهن به اون بزرگی رو حساب نمیارید، یه میله کوچولوی مثلا این رو میگه، مثلا میگه ما بحث این ماده و جرمی نیست که، بحث قابلیتیست که این میله با آن قوه مغناطیسی که در این ظهور بروز دارد ما اون قوه رو داریم بحث میکنیم، نه این آهنی که شما تون جرم دار بحث میکنیم. وقتی بحث ولایت میشه، ولایت نه این که چند کیلو گوشت و پوست و استخوان، وقت کسی بیاد بگه آخه چطور مثلا این چند کیلو پوست و استخوان گوشت همه عالم، همه عبادت ها، همه جهان، همه علم ها، همه خلقت ها، آخه این چطور مثلا؟ خب این معلوم است که معنای قوه مغناطیسی را با این آهن قاطی کرده، در حالی که این آهن با آهنهای دیگر تفاوت تفاوت اساسی دارد. این ساختارش، این نظم مولکولیش آنقدر دقیق و قابلیتش متناسب با آن قوه هست که بحث آن قوه ولایتی که یا علی تو و فرزندان تو در بین عالم بشر این قابلیت ظهور بروزتون یک اتحادی است بین وجود جسمی تو با آن قوه که با آن همه اینها انجام میگیره. وقتی این ولایت درست باز بشه، اون وقت یه نگاه تنگ نظرانه و نگاه های دیگری که ایجاد میکنن به خودی خود منتفی هست و انسان کاملا به اون تسلیم خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لبعض اصحابهی به بعضی از اصحابش فرمود احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک و لا یجد رجل تعمل ایمان و این کسرت صلاته و صیامه حتی یکونه کذالک. حضرت به بعضی از اصحابش معلوم میشه که اون اصحابی که قابلیت فهم این سخن رو دارن به اونها این مطلب رو میفرماید که بغض داشته باش و حب داشته باش فی الله و دوستی و دشمنیت فی الله. بس البته کسی نمیرسد به ولایت الله مگر به همین امر. انسان وجودش کلن حال حب و بغضه، حب و بغضه فلا. اگر اینطور شد به ولایت الله میتواند برسد. تمام این عبادتها و این دستورات، اعمال وظائف و تکالیف در واقع زمینه هاییست که ما را تمیز بکنه، پاک بکنه، قابل بکنه، رشد بده تا این رشد بیاد. این ارتباط حب و بغض در انسان میوه و ثمرش آنجا ظهور بکنه. تا این میوه نداده ما درخت رو چه فایده ای؟ همه منتظر میشه میوه چی باشد. میوه این که به ولایت الله برسیم همون حب و بغض هست که انسان تو زندگیش فلا. اصلا مزه ایمان را نمی چشد. ولایت دو رجلون تعمل ایمان، یه مشت پوست داره میخوره نه مغز. اگرچه نماز و روزه اش کسره، دائما در کثرت نماز و روزه باشد، اما این حب و بغض رو نداشته باشد مزه ما رو نمی چشه. یه تعصبی است، یک مشت برای خودش وسیله غرور و عزب داره درست میکنه، تو خیالات خودش به خودش نمره میگه که بله. مطالب حب و بغض فی الله که یکی از اصولی ترین و مبنایی ترین به اصطلاح امور زندگی یک شیعه هست، روی یک مبنایی است. لذا بحث بغض یک بحثی است که برای انسان یک حرارت میدهد، حب یک بحثی است که برای انسان حالتش برای انسان حرارت میدهد، قوه میدهد، و این قوه هست که مشکلات در برابر جهاد فی سبیل الله رو راحت میکند، آب میکند، آسان میکند. انسان به برکت همین قدرت شعله حب و بغض هست که میتواند کارهای عظیمی را در جهاد فی سبیل الله انجام بدهد که برای دیگران اصلا محال به نظر میرسه. شهید حضرتی ها و سایر شهدایی که اگر انسان جزئی از شکنجه ها و سختی هایی که آنها در آن زندان های الان اون جلادان تحمل می کنند ببیند، قطعا این بیتفاوتی ها و بیخاصیتی ها و بیخیالی های او بیخیال ترین اونهایی که برای دشمن اش می ریزند، اونهایی که برای دشمن به اصطلاح به خیال خودشون مهربانی نشان میدهند، همینها داغتر از دیگرانی که اونها رو ریشخند میزنند داغ میشوند بر علیه دشمن. چرا که این مشاهده خداوند سوری قرار داده که عشق العمل دارد. در جریان حضرت موسی علیه السلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در المیزان این سؤال رو میپرسه و جواب میدهد خودش، فرماید چطور شد در جریان سامری در اون میقات خدا خودش فرمود، قبلا اطلاع داد به حضرت موسی که جریان سامر رو که قومت رو بالاخره از دین بدر برده. حضرت موسی هم شنید و تموم شد. اما وقتی اومد صحنه را دید که چه اتفاق افتاده خشمگین شد. چه خشمی؟ الواح رو زمین زد، موهای برادرش رو کشید، آنچنان برخوردی که اون خطابی که برادر به او گفت. مرحوم علامه اینجا سوال میپرسه که خب آخه خدا شدیگه دروغ نمیگه، حضرت موسی هم شدیگه پیامبر خدا، خب چرا این حال هوای خشم و حرارت و اینها در اونجا اتفاق نیفتاد؟ علالقاعده همون چه خدا اونجا اینو فرمود همون خشم اونجا باید انزان ظهور میکرد. بعد میفرماید جوابش رو که این طبع بشر است اینجوره، چون اونجا مشاهده نمیکرد صحنه رو زود ناراحت بود، متأثر متأسف، اما این عکس العمل به لحاظ طبع بشری در اون صحنه سون مشاهده کرد درش ایجاد شد. الان وقتی یک شهید بزرگوار یک صحنه از جنایت ملعونها رو در چند دقیقه از اون صحنه رو ملت میبینه اینقدر به جوش میاد، در حال که سه صحنه های از این وحشتناکتری که در زندان ها در پشت پرده های چشم ما در سوریه، در یمن، در جاهای دیگه اتفاق میفته ما بی خیال بی خیال، تازه اش تونسا هم بعضی ها می ریزند که بابام دیگه اونا هم بالاخره باید با رحمت و با چی و چی واسه رفتار کرد، دشمن باشه چه اشکال دارد. خب این چه جنایت های رو این شیاطین می کردند؟ در یکی از منطقه های کردستان زمان جنگ، یکی از میدانهای مهاباد اونجاها، بعضی از بزرگوارانشون صحنه رو خودشون دیده بودن اونجا نقل میکنن، یه رزمنده بزرگواری رو بعد از این که چه بلایی به سرش میارند، بعد یه پاشون رو میبندن پشت یک تویوتا، یه پاشون میبندن به پشت تویوتای دیگه، دوتا تویوتا جهت خلاف هم حرکت میکنن، این بزرگوار از وسط شقه میکنن، بعد از شکنزه های دیگه. این صحنه رو اگر مردم اینا چه اون وقت میاد بگه چه ما مماشات کنیم با یه مشت جلادی که همه چیز ما رو دارن از دست ما میگیرن. وقتی که مثلا پاهاشو بسته سر و زیر پا بالا آویزون کرده و داره هر نوع دلش شکنزه دلش میخواد برایش وارد میکنه و با اون وضعی شهید میکنه در شکنزه. این صحنه ها رو اینها که اشک تومسا میریزن برای دشمن و میگوین که اونها هم بالاخره چی، اسلام دین اطوفت، دین اطوفت، اگه برای این بحثی کوچک سبب اطوفت نمیکنی که قرار اطوفته، اطوفت برای این بچه مظلوم، برای این انسانهای پاک به شکنزات اطوفت رو نشون نمیدید، چرا به قلدرها این اطوفت میرسه و اسم این رو بذاریم مثلا یک نوع ترقی حقوق بشری؟ عبارت خیلی عجیبه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میزان الحکمه جلد دو در باب بلا این روایت رو آورده، اوحى الله تعالی الى ایوب هل تدری ما ذنبک الی حین اصابک البلا، قال لا، قال انک دخلت علی فرعون فداهنت فی کلمتین. ای ایوب میدونی چرا تو رو به همچو بلایی مبتلای کردم؟ دیگه بلای حضرت ایوب به همه دیگه زبان زده دیگه. حضرت عرض شد نه خدایا، من فرمود تو فرعون، این فرعون شیمان حضرت موسی که کل حکومت های سلسله بودن که به همیشون فرعون میگفتن، تو با اون پادشاه وقتی ملاقات کردید دو تا کلمه با او در بین سخنانه در برخوردهات دو تا کلمه مداهنه بود، دو تا کلمه رو خورده نرم با اون جلاد قلدر و اصلا با حرف زدید. این که خدا فرموده به حضرت موسی و جناب آرون که برید با فرعون نرم صحبت بکنید، اینا تفسیر به رأیه، اینا گناه های بزرگ به خاطر یک مش افکار انحرافی سیاسی حزبی ذلیلانه انسان میاد آیات قرآن رو علکی به حساب خودش شروع بکنه تفسیر بکنه. خود قرآن میفرمد اتفاقا شما آیات و متشابهات زوری قرار دادیم، یک مش منحرف اگه بخوان از اینا سوء استفاده بکنن بکنند، تا این امتحانات سختی رو که در اون سوء استفاده دارن به مزازات های بزرگ برسن. اصلا این ربطی به اون ندارد. اون فرعون اولین بار پیامبر خدا میخواد بره با اون هدایت بکنه، زایگاه کلام کاملا تفاوت داره. این بحث نرم صحبت کن با اون، این نرم در اتفاقا از یکی از امتیازات بسیار مترقیانه دینی ماست که در سیستم های تربیتی، روش های تربیتی، اول هر چی میخواد باشه باید با اون نرم صحبت کرد. قدم اول صحبت با نرم، صحبت با اتمام حجت، صحبت با استدلال و منطقه. این بدون معنا نیست که یک وقتی اتمام حجت تمام شد، تمام مراحل تمام شد، تا جایی که خود قلدر اعتراف میکنه که من این ظلم رو کردم، خوب میکنم، اون وقت ما بگیم که بریم با نرم صحبت کنیم. جایگاه سخن، جایگاه کلام، حضرت می فرماید تو دو کلمه با او چون اینجور رفتار کردی با اون قلدر، من تو رو به این بلا مبتلای کردم. روایات های خیلی قابل توجه و درس آموزی هست که بنده دیگه وقت تمام شد، قصد داشتم یعنی اوز از مطالب عرض کنم، انشاءالله فرصت بعد انشاءالله لی خدا بخواد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حسن ختام بحثمون رو هم با این آیه کلام صریح قرآن تمام کنیم. چون فرماید قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. واقعا اعزاز قرآن همون است که عوام ترین عوام، ساده ترین یک بچه، حتی دوری می فرما که اصلا کاملا ملموس مطلب. اون وقت هم هر چه عمق کلام بریم تا بی نهایت لایه به لایه حقایق بالاتر داره باز میشه. چیست که نفهمه این معنا رو؟ قرآن دونه دونه محبوبه های انسان رو نام میبره. به وی حیرم به اینها که از زنج و جهاد و مبارزه با دشمن و مبارزه با ظلم و این مسائل، اگر اینها پدرانشون و فرزندانشون، برادرانشون، همسرانشان، قوم و قبائلشان اموالشان ها را ذخیره کردند، اینقدر دوستش دارن دیگه، هی اینا رو جمع میکنن از شدت علاقهشون، تجارتی که از شدت علاقهشون میترسن یه وقتی کساد بشه، حالا تو رونقه ها میترسن یه روزی کساد بشه، اینقدر دوستش، مسکنهایی که دل خوش کردن به اونها، اون همین محبوبه ها رو میاره. بعد می فرماد بگو به اینها اگر محبت اینها، هر تک تک اینها، هر کدوم از محبت به خدا و رسول او و جهاد در راه او، نه اینکه برابر باشه ها، بیشتر باشه، وقتی منتظر باشن که امر خدا برسه. حالا امر خدا چیست؟ این یه جای دیگه خاص خودش رو دارد، کاملا ملموسه. یعنی اون چه حقه، نه این چه برابر باشه، بایستی محبت خدا و رسول و جهاد در راه خدا از این محبوبه ها باید بیشتر باشد. این وضع زندگی یک مؤمن هست. کسی نمیتونه که سر در نمیاره محبت من چی؟ بس چطور میشه ساختمان من دوتا آذرش یه ماشین خورده گوشش مثلا چیز شده، انگار دلم اونجا داره کباب میشه، اما تو هم جامعه من، محله من، شهر من، هر مد لاتی، هر مد هرزهی، هر ویروسی از هر جای اومده ناموس جامعه من رو، مقدسات اعتقادات و همه چیز من رو داره له میکنه، نه این که وقتی خراش میزنه بابا به من چیه، هر چی تو چیز خودش. ببین چطور میتونه این اندازه دوتا آزور، یعنی ارزش نداره این اعتقادات ما، این مقدسات ما، این ناموس ما، این عامل حیات زندگی اندازه که یه خورده اخبار گوش میکنیم حالا چه خبریه امروز، مثل این که وضع کالا، وضع تجارت به یه دلار این برابر میشه ها، و همه دقت اون حساسه که الان اخبار الان وضع کشور، سیاست، یه چی مثلا ده تومن این برابر چی میشه، اما از این یه وقت حساس نیست که دشمن اومده تو رو سینه‌ت نشسته، خنجر رو داره میزنه، نابودت داره میکنه. اگر نبود این شخصیت های عظیم مثل حجازی ها، معلوم نیست که ما رو به یه توله اسرائیلی نوکر می بردند و اصلا تو تشکیلات زندگی نداشتی که تازه حالا ببینی یکی خورده این بر اونوره، اونجا اصلا این حال، این غار، نه این غار، ما هیچ. حضرت می فرماید اگر، خدا می فرماید اگر محبت دین و جهاد در راه دین از محبت به اینها بالاتر نباشد، منتظر باشید. حالا امر خدا بیاد، این سه مبهم گذاشته، معلومه که این خطر فوق تصوره. چه گاهی دیدیم مثل این مثل فلانی ببین چه میگم براتون، مثل این کار رو بکن، چه میگم، یعنی میخواد یه تهدید مبهمی که این بسیار هشداردهنده است. علی ای حال پس انسان سالم و طبیعی این است که اگر ادعا میکنه من از عطریات زیبا و خوب خوشم میآید، لذت میبرم، این وقتی معلوم خواهد شد از لجن نفرت داره و دلش به هم میخوره. خداوند احترام آقا امام حسین علیه السلام خودش عطا بفرماید، عنایت بفرماید، همه عاشقان راه حضرت، همه امت اسلامی که همه دینداران حتی غیر اسلامی که در اربعین اظهار عشق به حضرت رو میکنند، همه و همه انشاءالله بتوانیم حب فی الله و بغض فی الله و ایمان به معنای واقعی خود در این مرحله انشاءالله بهرمند باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.